دایی و عزیزانی که در این برنامه وظیفه خودشون میدونن که خدمت بکنن به امام رضا علیه السلام تشکر میکنم و عرض ادب دارم هم خدمت بزارم. شما هم شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم، ممنونم. حالا مردم میگن آقای شجاعی که سیدالله شجاعی تهیه کننده خوب ما و سعید رحیمی صدا بردار ماست در برنامه حدیث مهر و من حمید سوری با افتخار در خدمتتون هستیم. اما استاد غلامعلی، ما در تاریخ که میخونیم میبینیم زمان پیامبر، حضرت امیر و ائمه دیگه، مردم زمانشون گاهی به نقد از اونها برمیخواستند، اعتراض میکردند به حالا تصمیم گیری ها و به شرایطی که وجود داشت. در دیدارهای امام رضا علیه السلام با مردم چطور؟ آیا کسی بود که برخیزه و بر امام اعتراضی داشته باشه؟
امام رضا علیه السلام هم مانند بقیه ائمه در میان مردم زندگی میکردند. طبیعتا مردم خیلی وقتها نسبت به بعضی از کارها و بعضی از عملکرد ائمه سوال داشتند. برخی مؤدبانه سوال میکردند، برخی همچه بسا اعتراض میکردند. در خصوص حضور امام رضا در خراسان ما شاهد بعضی از اعتراضها هم هستیم.
بله.
یعنی فراتر از سوال، بعضی وقتا خردگیری هست. البته این خردگیری ها چه بسا با حالت بی احترامی نبوده، اما برای افراد سوال بوده. اینها هم گونه های مختلفی داشته. بعضی وقتا کسانی که تو دستگاه حاکمیت بودن، مثل مأمون، مثل فضل، اینها که خلیفه بودن، معاون خلیفه بودن، وزیر بودن، اینها خورده می گرفتن. گاهی وقتا عموم مردم بوده و برخی وقتا حتی شیعیان هم سوالاتی داشتن، حالا به نوعی به صورت خردگیری یا اعتراض بر امام رضا علیه السلام مطرح میکردن.
بله.
تعداد اندکی از این موارد گزارش شده که خوشبختانه تا به امروز باقی مونده.
بله، بسیار خوب. اگر مایل باشید بپردازیم به واکنش امام. طبیعتاً اون عکس العملی که امام نشون میدادند خیلی مهمه، به ویژه برای ما شیعیان. امام چطور واکنش نشون میدادن؟
خب اگر به خود شما خورده بگیرن، یه دفعه به عمل کرده شما آقای سوری خورده میگیرن. مثلا میگن اجرای شما اینجا قوت داشت، اینجا ضعف داشت.
بله.
شما یه جور جواب میدی، یه دفعه به پوشش و لباس شما خورده میگیرن، به یه عمل کردی که ربطی به تخصص شما نداره.
بله.
امام رضا علیه السلام با هر دوی اینها مواجه و در هر دوی اینها واکنشی که دارن واکنش کاملا علمیه. یعنی حضرت میان برای مخاطب این شبهه رو به خوبی دفع میکنن، ولو اینکه این گوینده و معترض و خردگیر یکی از مخالفین باشه یا اصلا نه دنبال بهانه‌گیری الکی باشه.
بله.
حرف بی خود میزنه، حرف شاید مفت باشه که ما تو عوام میگیم حرف مفت که جواب نداره، ولی امام تمام این خردگیری ها رو پاسخ دادن، پاسخ عالمانه. به عنوان نمونه یکی از این خردگیری ها خردگیری فضل ابن سهل. فضل ابن سهل یکی از یاران مأمون هست. تو روز عرفه میبینه که امام رضا علیه السلام اموال زیادی رو هزینه میکنن و انفاق میکنن در راه خدا.
بله.
اونم از اموالی که در اختیارشون بوده. اینا هم که خیلی مال دوست بودن خیلی بدشون میاد، میگن واسه چی انقدر امام میادش اینها رو هزینه میکنه، و میاد جلو خدمت امام رضا خطاب میکنه، میگه که ان هذا لمغرمون، یعنی این بذل و بخشش های روز عرفه شما همش زیانه، همش ضرره، چرا شما این کارو میکنی؟ امام جواب میدن که فقال بل هو المغنمون، بلکه این غنیمته، غرامت نیست، غنیمته، زیان نیست، سوده. بعد توضیح میدن که فضل اون چیزی رو که در مقابلش اجر و پاداش قرار آدم بگیره، این سوده، ضرر که نیست.
آها.
یه دفعه شما ماشینتون رو از بین میبرن، آتیش میزنن، هیچیش نمیمونه خدای نکرده، این ضرره.
بله.
اما یه دفعه بیمه است، بیمه هر چقدرم از بین بره میگه من در مقابلش ماشین نو میدم، اینجا شما ضرر نکردی که.
بله.
امام میخواد به ایشون بگه که اون چیزی که در راه خدا میدی، خدا اون دنیا جاشو پر میکنه، پس این 100% سوده نه ضرر. ولی اون چه که تو فکر میکنی، بله بعضی از مخارجی که آدم هست ریخت و پاشها، اونها ضرره. پس اگر کسی در راه خدا بیاد انفاق بکنه، این ضرر نیست، غنیمت هست و سود هست.
بسیار خب، بله سپاسگزارم، خیلی ممنونم. دوستان فاصله به ما بدن، برگردیم.
یا علی موسی رضا، 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 علی موسی رضا.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز، با ششمین قسمت از مجموعه برنامه حدیث مهر در خدمتون هستیم. پنجشنبه شب 10 آبان و 22 صفر، با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی، محقق و پژوهشگر به ویژه در حوزه حیات امام رضا علیه السلام و نویسنده کتب و مقالات متعددی از جمله کتاب در جستجوی خورشید، بازشناسی یاران، راویان و همراهان امام رضا علیه السلام در خراسان و کتاب امام رضا و زندگی در خدمتشون هستیم همچنان در استودیو. استاد، در بخش قبلی به معترضان و کسانی که خورده می‌گرفتن به امام علیه السلام اشاره کردید. اینا معمولاً از چه طبقه اجتماعی بودند که اعتراض می‌کردن به امام؟
گروهی از این افراد که همینطور که عرض شد از طبقه مافوق یا همون حاکمیت بودن. گروهی هم نه، مردم هستن. بعضی وقتا مردم بعضی چیزها رو تحلیل ندارن، محل ابهامشون هست. یکی از چیزهایی که بود، امام رضا در خراسان که بودن، خب به هر حال جایگاه ولایت عهدی داشتن.
بله.
وضعیت اون زمان هم از جهت مالی مردم وضعیتشون خوب بوده. امام لباسهای خیلی قشنگ و شیکی می پوشیدن. خیلی هم هزینه عود و عطر می کردن. برای بعضی از مردم این اشکال داشت، می گفتن یعنی چی که یک شخصیتی که زاهد هست باید لباسهای اینچنینی بپوشه. تو بعضی از روایات داریم که ایشون در ذیل لباسشون که لباس خز بوده یا لباس شیک و قشنگی بوده، لباس پشمین داشتن و اون رو می پوشیدن. اون رو داریم، اما ظاهر همچین لباسی بوده. برای بعضی ها این قابل تحمل نبوده. امام به بعضی از اونها می فرماید اینها مال یه زمانی بود، این لباس ها مال یه زمان دیگه است. الان که زمانه ما اون لباس های دوره قبل رو نمی پذیره، ما نباید بپوشیم. این رو داریم.
بله.
یه جا هم هستش که یه جمعی میان پیش حضرت و توی اون دیداری که دارن این گونه عرض میکنن که این لباس ها شایسته شما نیست. حضرت پاسخ علمی میدن، میفرمایند که یوسف پیامبر خودش پیامبر بود، باباش پیامبر بود، جدش هم پیامبر بود.
بله.
یعنی خانواده پیامبری بود. اما وقتی که اون هم به ضرورت به اجبار شد عزیز مصر، لباس دیبا می پوشید، حتی اون لباسی که می پوشید دکمه هاش هم طلا بود. حالا معلوم اون موقع یا این حلیت داشته حرمت نداشته، اینو نمی دونم. این گونه فرموده، ولی این کار رو میکرد چون جایگاهش جایگاه ویژه‌ای بود و حتی رو تخت فرعون میشست. بعد میفرمایند اون چیزی که شما باید از تخصص من انتظار داشته باشید،
بله،
این هست که من به عدالت رفتار بکنم. عدالت من مهم هست. امام وظیفه داره که هرگاه حکم میکنه به عدالت حکم میکنه، هر وقت وعده میده به وعدش عمل میکنه، هر وقت سخن میگه راست بگه. اگر این کار رو بکنه کار درستیه، اما اگر امام، خلیفه و مسئول حرام انجام داد، شما جلوشو بگیرید. اگر کاری رو حلال هست داره انجام میده، معنا نداره شما خورده بگیرید. خیلی زیبا میفرمایند که حرام خدا رو اگر امام یا مسئول حکومتی انجام داد خورده بگیرید، اما اگر به حلال خدا عمل کرد، به وعدش هم عمل کرد، عدالت هم انجام دادش، اینجا جای خورده گرفتن نیست.
بله، خیلی ممنونم. این هم بخش دوم گفتگو، اما یک بخش دیگر داریم بعد از رفت و برگشت.
شکرت خدا بندا که دربان بهشتیم، ما عهدمان را در ازل با هم نوشتیم. تا آستان بوسه تو شمس و شموسی، از مستجاب و دعوگان شاه توسی. یا زامن آموز امانت کن دلم را، از خود خبر دارم شفاعت کن دلم را. از کفش زوارت غبار راه گیری، از اشک هاشان عطر بسم الله گیری. بر شانه اهل حرم پر می‌گذاری، بر شانه های آسمان سر می‌گذاری. هر صبح جمعه در شبستانت نشستی، همراه با آیینه ها در خود شکستی. یا زامن آموز امانت کن دلم را، از خود خبر دارم شفاعت کن دلم را.
همچنان با حدیث مهر در خدمتتون هستیم از رادیو معارف و می‌دونم که صحبت‌های استاد غلامعلی در این برنامه و تحلیل دیدارهای امام رضا علیه السلام در 2 سال و 7-8 ماهی که در خراسان بودن برای شما شنیدنی است. استاد، به بعضی از خردگیری‌ها اشاره فرمودید که مردم از طبقات مختلف پالا انتقادایی می‌کردن به امام رضا. از بین مسئولان و شیعیان چطور؟ آیا اونها
بله،
هم بودن؟
شیعیان هم داریم که بعضی وقتا برایشون یه کارهایی از کارهای امام رضا محل ابهام بوده. میدونید که رنگ کردن ریش استحباب داره.
بله.
خیلی از این رنگ کردن ها تو اون زمان به صورت با حنا بوده. کمتر با رنگ سیاه مثل امروزه ها رنگ میکردن.
بله.
خب، حالا بعضی از افراد میدیدن که امام رضا، حالا سن اونچنانی هم نداشتن، چون حضرت 55 سال داشتن که به شهادت رسیدن. خب بعضی وقتا از اطرافیان می دیدن، می گفتن اگر ایشون امامه و بزرگه و نور چشمی خدا و پیغمبر است، چرا به خودش می رسه و ریششو رنگ می کنه؟ این براشون محل ابهام بود، اونم رنگ مشکی. یکی از شیعیان حسن ابن جهم، اتفاقا خانواده عالمی هم هسته، میاد به امام میگه که آقا شما هم با مشکی رنگ می کنی؟ یه اینطوری خورده میگیره. امام شروع میکنن بیان علمی، همون که اول برنامه گفتم. حضرت میفرمایند اولا خضاب کردن اجر داره، یعنی همین کسی که رنگ میکنه ثواب میبره، این یک.
بله.
دوم، آراسته بودن رو هم خدا دوست داره، کسی که خضاب میکنه محبوب خداست، اینم پس ثواب داره. سوم، بر پاک دامنی زنان هم میافزاید. زن از این که میبینه شوهرش خوشتیپه، خوشگل است، به لباس خودش، به صورت خودش میرسه،
بله،
هیچ وقت فکر گناه تو ذهنش نمیادش. این هم ستا. بعد همین سومی رو خیلی کامل توضیح میدن و از ایشونم میخوان که این کار رو رعایت بکنه. حالا بعد ادامه میدن حنا هم خوبه، اینم خوبه، یعنی اگر کسی دوست داره حنا بزنه و اگر کسی هم دوست داره این کار رو بکنه.
بله.
گفتگو که خودمونی میشه، راوی میگه آخه آقا میگن اگر ریش رنگ بکنی موها سفید میشه. حضرت میفرماید که این چه حرفیه، هر روز موها داره سفید میشه.
آره.
شما چه بخوای رنگ بکنی چه بخوای رنگ نکنی. خیلی قشنگ این خردگیری رو به یک جلسه دوستانه تبدیل کردن و بعد مزایای این کار خودشون هم بیان کرده و مشکل رو عالمانه حل کرده. اینا درس ما باید یاد بگیریم. اگر کسی به ما اشکال میگیره، خورده میگیره، زود از کوره در نریم، یه فکری بکنیم، پاسخی داری بیان بکنی.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما استاد غلامعلی عزیز و صحبت‌های خوبی که داشتید. استاد دستتون در نکنه، عمری باشه در خدمت.
سلامت باشید، بزرگواری در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار شما.
سلامت.
سپاسگزارم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی غلامعلی، نویسنده کتاب در جستجوی خورشید، بازشناسی یاران، راویان و همراهان امام رضا علیه السلام در خراسان و مقالاتی دیگر که در این برنامه با شرح و توضیح دیدارهای امام رضا علیه السلام در خدمتشون بودیم. انشالله عمری باشه شنبه شب باز هم در کنارتون هستیم. فردا شب جمعه است، ما برنامه نداریم و شنبه شب در کنارتون خواهیم بود. 12 آبان ماه برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. التماس دعا و خدا نگهدار.
خاک مشهد را به جستم لر و گوهر یافتم، زبر این چون گونه مودم مش و انبر یافتم. خاک مشهد را به جستم لر و گوهر یافتم، زبر این چون گونه مودم مش و انبر یافتم. خاک مشهد را به جستم لر و گوهر یافتم، زبر این چون گونه مودم مش و انبر یافتم. نور حق را جلوه گردیدم به چشم دل همین، من در اینجا پاره جان پیامبر یافتم. نور حق را جلوه گردیدم به چشم دل همین، من در اینجا پاره جان پیامبر یافتم. هزار هزار
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
الله یا الله.
اسلام برای نماز جمعه خیلی اهمیت قائل است.
الله یا الله.
از قول پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فعلیه بالجمعه یوم الجمعه. هر کس ایمان دارد روز جمعه نماز جمعه را نباید فراموش کند. در یک روایت دارد که ملائکه الهی می ایستند و ببینند که چی زودتر وارد صحنه نماز جمعه شد.
حی علی الصلاة حی علی الصلاة.
الله یا الله.
یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجم. لحظات پایانی بخش شبانگاهی است. به اتفاق همکاران عزیزم کم کم از حضورتون مرخص میشیم. دعوت میکنم سخن عشق آخرین برنامه بخش رو همراهی بفرمایید. این برنامه اختصاص داره به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین فرزانه با موضوع نقش حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در تکمیل طرح و قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام، که این سخنرانی در حرم مطهر و نورانی امام رؤوف و مهربان حضرت امام رضا علیه السلام ایراد گردیده. از حضورتون مرخص میشیم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم. هرچه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم. خدا نگهدار.
حسین آرام دل ها، حسین زمزمه عاشقان، یا حسین.
سخن عشق،
روزه های مقتل را مثل باران میگریم، در غم تو این شبها با شهیدان میگریم، با شهیدان میگریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و علی آله الطیبین الاطهرین المنتجبین الهدى المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین. قال علی بن الحسین علیه الصلاة الله: یا عمتو اسکتی فإن للباغين من الماضين اعتبار. أنت بحمد الله عالمة غير مغير معلمة وفهمة غير مفهمة. دیشب عرض کردم از اون چه که خود سید الشهدا در منا با هزار نفر از شخصیت‌های امت اسلامی مطرح کردند یک سال قبل از عاشورا، و از اونچه که به عنوان وصیت‌نامه به برادرشون محمد ابن حنفیه دادن، و از اونچه که در برخورد با لشکر یزید به فرماندهی حر مطرح کردن، و از اون چه که امام صادق علیه السلام در زیارت اربعین مطرح کردن استفاده می شود که امام حسین علیه السلام روی هفت مشکل یا هفت ناهنجاری در امت اسلامی تکیه کردند، و هدفشون از این قیام اولا برطرف کردن این هفت مشکل بود، و ثانیا دادن طرحی که در هر زمانی که امت اسلامی با این مشکلات روبرو شدن برای حل اون از این طرح استفاده کنن، از این راه استفاده کنن، از این شیوه استفاده کنن. یکی از اون مشکلات این بود که پرچمهای راهنمایی که پیامبر علی نصب کرده بودن، بنی امیه موفق شدن این پرچمها رو جمع کنن، راه رو بیراهه و بیراهه رو راه نشون بدن. دوم این بود که مظلومان از مسلمین پناه و دادرسی نداشتن، امنیتی نداشتن، کسی مدافع اونها نبود. سوم این که بلاد اسلامی ویران شده بود. امام فرمودن که قیام کردم تا بلاد اسلامی آباد شود. چهارم این که حضرت فرمودن زمینه عمل به واجبات و مستحبات در جامعه از بین رفته، من میخوام اون زمینه رو فراهم کنم. پنجم این که فرمودن میخوام امت رو به راه پیامبر و راه علی برگردانم. ششم فرمودن که میخوام با ظلم مبارزه کنم، با ستم مبارزه کنم، چون پیامبر فرمودن که اگر کسی ظالم رو ببیند و در مقابل او قیام نکند، خداوند روز قیامت هر دو رو در یک دادگاه محاکمه خواهد کرد و هر دو رو در یک جا در جهنم قرار خواهد داد. هفتمین مطلب رو امام صادق علیه السلام در زیارت جامعه فرمودن: و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. امام صادق فرمودن که مسلمان ها نسبت به مسائل دینی جاهل بودن، در حیرت زلالت به سر می بردن. امام حسین خونش رو فدا کرد، خون دلش رو داد تا مسلمان ها را از گمراهی و حیرت زلالت نجات داد. این هفت چیز رو در بیانات خود امام حسین، در بیان امام صادق انسان می تونه پیدا کنه. این هفت چیز پیاده شدنش در قالب یه طرحی که بعد دیگران هم بتوانن به اون عمل کنن برای این حل مشکلات، عرض کردم که 40 روز طول کشید، از روز عاشورا تا روز اربعین. این طرحی که امام حسین داشت برای حل مشکلات اون روز جامعه اسلامی و آینده جامعه اسلامی، پیاده کردن این طرح، کامل شدن این طرح 40 روز طول کشید. و لذا در مسئله عاشورا 40 امام حسین، 40 حسینی یه جایگاهی داره که در دیگر ائمه ما 40 اصلا نداریم. ما نه نسبت به پیامبر، نه نسبت به فاطمه زهرا علیه السلام، نه نسبت به سایر ائمه علیه السلام 40 نداریم در روایات، اما نسبت به امام حسین علیه السلام 40 داریم، اونم با این شکوهی که میبینید که هر سالم با شکوه تر می شود. بنابراین این طرح 40 روز طول کشیده کامل شدنش، در روز 40 این طرح کامل شد. حالا دیشب توضیح دادم که برکاتش چیست و می تونه چی باشه در حد مقدور. امشب مطلب دیگری رو مطرح می کنم خیلی خلاصه. اون مطلب اینه که سهم حضرت زینب، زینب کبری سلام الله علیها، در تکمیل این طرح چقدر بوده. ببینید، حالا بلا تشبیه میگم، این رواق به این شکوه رو در نظر بگیرید. خیلی افراد از خیلی علم و فن استفاده کردن تا به این صورت در آمده، نه؟ معمار بوده، مهندس بوده، ناظر بوده، گچکار بوده، آینه‌کار بوده، شیشه‌کار بوده، اینا هر یکی یک کاری کردن. مجموعه این کارها این رواق رو به این زیبایی در آورده است. طرحی هم که امام حسین علیه السلام داشتن، زینب سلام الله علیها جای خاصی داره از این طرح، در تکمیل این طرح. توجه کنید، تکمیل این طرح به وسیله زینب سلام الله علیها از غروب عاشورا شروع شده تا روز چلوم، تا روز چلوم، یعنی در این فاصله از امام حسین از صبح عاشورا شروع شد تا غروب عاشورا. اما از زینب علیه السلام از کی شروع شد؟ از غروب عاشورا تا روز 40، یعنی روز بارگشت، بازگشت به کربلا. خب خیلی حرف اینجا وجود داره برای گفتن. متاسفانه همش صحبت از روزه خوندن به نام زینب است یا ذکر مصیبت است. خب حالا ما امشب یک اشاره میکنیم. ما اگر بخوایم نقش زینب رو در تکمیل طرح امام حسین علیه السلام که عرض کردم 40 روز طول کشید، اگر بخوایم نقشش رو بفهمیم، خیلی جالبه، از چند جا خوب میفهمیم. از اون چه که پیامبر اعظم نسبت به زینب انجام دادن و فرمودن، از اون چه که فاطمه سلام الله علیها صدیقه طاهره نسبت به زینب فرمودن، از اون چه که امام حسین علیه السلام نسبت به زینب سلام الله علیها اظهار کردن، و از اون چه که امام زین العابدین نسبت به از زینب مطرح کردن، از این 4 منبع اصیل می شود نقش زینب سلام الله علیها را در حادثه عاشورا، در طرح عاشورا، در 40 عاشورا فهمید. و ضمناً در کنار این مسئله یک بحث مفصلی است که انسان جایگاه یک زن مسلمان را هم به خوبی میتونه بفهمه، چون زینب نه به عنوان خواهر حسین علیه السلام